اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند سلام. ساعت 5:30 صبح روز پنجشنبه 14 ماه ثور سال 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 9 شام چهارشنبه 3 ماه می سال 2017 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز می کنم. نخست سرخط چند خبر مهم. اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده در مورد افغانستان، حمایت روسیه و ترکیه از زونهای مسئول در سوریه و دیدار رئیس جمهور ترامپ با محمود عباس. آرزو داریم تا آخر این برنامه با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. ولی نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه گفت چگونگی گسترش منافع آمریکا در افغانستان از طریق صلح مشروع است. وزیر خارجه آمریکا در حال این سخنان را بیان می‌کند که وزارت دفاع آمریکا در مورد اعزام نظامیان بیشتر آمریکایی به افغانستان غور می‌نمایند. آقای تیلرسون همچنان گفت که به کمک متحدان آمریکا گروه دولت اسلامی یا داعش در شرق میانه شکست داده خواهد شد. آقای تیلرسون در صحبت با کارمندان وزارت خارجه ایالات متحده پایان بخشیدن به تشنج با کره شمالی، بهبود روابط آمریکا با چین و روسیه و مبارزه با گروه دولت اسلامی در شرق میانه را به عنوان اولویت های سیاست خارجی حکومت ترامپ برشمرد. مقام های ایران میگن تا حال جسد 35 نفر را که در انفجار بزرگی در یک معدن زغال سنگ در شمال ایران کشته شدند پیدا کردند. با گفته مقام ها در انفجار روز چهارشنبه در معدن آزادشهر در 90 کیلومتری شرق گرگان در ولایت گلستان ده ها نفر مجروح و شمار هم در داخل معدن قید مانده اند. بر اساس گزارش ایرنا بیش از 500 کارگر در این معدن کار میکردند. یک مقام ایرانی گفته است افراد در عمق 1300 متری معدن گیر ماندند. با گفته مسئولان برخی از آسیب رسیدگان امداد رسانی هستند که در جریان عملیات ورود به تونل از اثر گاز مسموم شده اند. مقام های ایرانی علت این واقعه را توقف یک وسیله زغالکشی در داخل تونل و سهلنگاری از طرف یکی از کارگران ترمیم گفتند که با ایجاد جرقه باعث انفجار شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در قصر سفید با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی ها ملاقات نمود. دو رهبر ابراز امیدواری کردند که به زودی صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها از راه دیپلماتیک برقرار شود. در این دیدار که برای اولین بار رهبران آمریکا و فلسطینی ها با هم ملاقات کردند، رئیس جمهور ترامپ گفت یکی از نگرانی ها در شرق میانه حضور گروه دولت اسلامی یا داعش است و باید به کمک هم علیه آن توریست ها مبارزه نمایند. محمود عباس در کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرد که صلح شرق میانه به زودی امکان پذیر شود و گفت گروه دولت اسلامی یا داعش گروهی است که به مذهب اسلام هیچ ارتباطی ندارد. رئیس اداره خودمختار فلسطینی ها همچنان گفت که اسرائیل باید به اشغال سرزمین های فلسطینی ها پایان بخشد. دیدار ترامپ و عباس بعد از تغییر سیاست جدید این گروه حماس صورت می گیرد. این گروه در اقدام بی سابقه و برقراری یک دولت موقت فلسطینی در چرچوب مرزهای تعیین شده در سال 1967 تمایل نشان داده است. رؤسای جمهور روسیه و ترکیه روز چهارشنبه گفتند از زونهای مسئولیت حمایت می نمایند. دو رهبر که در تفرجگاه سوچی در روسیه با هم ملاقات نمودند اظهار امیدواری کردند که این پیشنهاد آخری از گسترش بحران 6 ساله در سوریه جلوگیری نماید. احمد رمضان یک مقام مخالف به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که گروه های مسلح پاسخهای کتبی را در خصوص شماری از مسائل تقاضا خواهند کرد که شامل دلیل انتخاب ساعات معین برای آتش بس در عوض آتش بس سرتاسری در کشور است. مذاکرات آتش بس در سوریه به میانجیگری روسیه با شرکت نماینده وزارت خارجه ایالات متحده به حیث ناظر در شهر آستانه قزاقستان برگزار گردیده است. جیمز کومی، رئیس پلیس فدرال ایالات متحده یا FBI، در مجلس سمایه کمیته قضایی سنای امریکا گفت که روسیه برای مجرمین سایبری پناهگاه امن فراهم میکند. رئیس FBI که در حال تحقیق در مورد ارتباطات احتمالی روسیه در مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا می باشد، گفت روسیه مسئول رخنه بر کمپیوترهای کمیته ملی دموکرات است. او گفت روسیه به دخالتهای خود در امور سیاستی امریکا ادامه خواهد داد، زیرا انتخابات سال 2006 16 برای مسکو ثابت کرد که دخالت آنان موفق بوده است. آقای کومی گفت روسیه شاید برای تاثیرگذاری در انتخابات آینده نیز تلاش کند. و یک وزیر کابینه حکومت سومالیا در اثر فیر مرمی در نزدیکی قصر ریاست جمهوری آن کشور در موگادیشو کشته شد. به گفته شاهدان عینی، عباس عبدالحی شیخ سیراجی وزیر فایدامه سومالیا در اثر فیر محافظین یک مقام دیگر حکومت کشته شد. مقام ها میگن موتر شیخ اشتباهاً هدف قرار گرفته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
سلام شنوندگان گرامی، به امید صحت و سلامتی شما رویا زمانی هستم و می پردازم به تقدیم گزارش های این بخش خبری از رادیو آشنا صدای امریکا. در نخستین گزارش این بخش، مقامات صحی در ولایت فاریاب میگویند که از اینکه ویروس پولیو فوق‌العاده یک بیماری ساری بوده و عواقب گردشان در جامعه نیز خیلی جدی میباشد، تنها راه جلوگیری از این مرض تباکن تطبیق دو قطره واکسن ضد فلج اطفال میباشد. با این حال شماره شهروندان شهر میمنه ضمن حمایت از خدمات واکسیناسیون در ولایت فاریاب از والدین میخواهند که برای سلامتی اطفالشان به تفاوت نمانده واکسین پولیو را تطبیق نمایند و نگذارند کودکانشان در جامعه یک فرد معیوب به بار آیند. نصیر احمد ازبک اغلو از فاریاب گزارش میدهد.
مقامات صحی فاریاب تاکید دارند ویروس پولیو یکی از امراض ساری و با سرایت خیلی زیاد اطفال ضعیف و کم قوت را به آسانی میتواند به این مرض مهلک مصاب نموده و طفل را به فلج دائمی دچار میکند. دکتر عصمت الله محمدی، آمر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه فاریاب، به رادیو آشنای صدای امریکا میگوید که ویروس پولیو یک مریضی فوق‌العاده ساری میباشد و در یک لحظه همزمان ده ها طفل را مصاب ساخته میتواند. به گفته آمر معافیت کتلوی فاریاب، این مرض تداوی ندارد و یگانه راه آن وقایه میباشد و خانواده ها باید اطفالشان را از نوزادی تا 5 سالگی دو قطره واکسن تطبیق نمایند.
خطرات از همین است که مرض ویروسی است، ساری است، تداوی هم نداره. هرگاه خدا نخواسته یک از اطفال عزیز ما را ایده مرض مصاب شود، او پلج میگردد. پلج از او دائمی میباشد، کدام علاج هم ندارد و حتی خطرات مرگ هم از باعث پلج موجود است. یگانه طریق از چی است؟ وقایه است. وقایه از چی است؟ عبارت از واکسن نمودن تمام اطفال از روز اول تولد الا 5 سالگی باید اینا در هر دور کمپاین دو قطره واکسن بگیرند.
دکتر عصمت الله همچنان تاکید میکند که در تمامی مناطق ولایت فاریاب خدمات واکسیناسیون از سوی ریاست صحت عامه به شکل رایگان تطبیق میگردد. با این حال میرویس خان، متعلم یکی از مکاتب در شهر میمنه، به رادیو آشنا میگوید از اینکه اطفال آینده سازان جامعه میباشند، اگر این اطفال به ویروس معلول کننده پولیو مصاب شوند پس چگونه می توانند در آینده مستر خدمت به جامعه ایشان باشند؟ او از خانواده ها می خواهد که در برابر سلامتی اطفالشان به تفاوت نمانده و نگذارند روشنایی آینده کودکانشان به خاموشی مبدل گردد.
مرض پولیو یکی از مرضهای کشنده است، بالخصوص در اطفال که زیر سن 5 سال قرار دارند، برای آنها یک مرض خطرناک است و باید از این مرض به صورت جدی جلوگیری شود و این جلوگیری هم از طریق والدین و همچنان از طریق بزرگای جامعه صورت بگیرد. اگر واکسن نکنند باعث پل شدن پاها و همچنان دستای اطفال ها می شود.
محمد ظاهر یکی از خبرنگاران محلی در فاریاب با صدای آمریکا گفت که نجات جامعه مربوط به بیداری مردمشان است و از تمامی شهروندان تقاضا میکند که پیش از این که اطفالشان مصاب به این مرض خطرناک شوند باید برای پیشگیری آن واکسین بگیرند. آقای ظاهر به خانواده ها نیز این گونه پیام دارد:
علاج واقع قبل از وقوع است. بنابراین از هموطنان عزیز خود خواهش مندم که اطفالشان را پیش از این که به مرض پولیو گرفتار یا مصاب شوند به نزدیکترین مراکز صحی برده و واکسن نمایند تا شود از فلج اطفال یا پولیو مسئولیت حاصل کنند.
متخصصین صحی میگویند اطفالی که در مرض پولیو مصاب میشوند فلج دائمی گردیده و حتی در جریان سبب مرگشان نیز خواهد شد. این در حالی است که به گفته مسئولین صحی در فاریاب بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که مردم ولایت فاریاب در تطبیق واکسین پولیو موافقند و در عین حال با کارکنان صحی همیشه به شکل جدی همکار هستند. نصیر احمد ازبکول، رادیو آشنای صدای آمریکا، فاریاب.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در ادامه گزارش ها، رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه افغانستان در دیدار با جنرال نوید مختار، رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI، یک بار دیگر خواستار توقف حمایت اسلام آباد از گروه طالبان و پناه دادن به جنگجویان آن گروه شدند. مقام های افغان میگویند هرچند در این دیدارها رئیس ISI وعده همکاری داد، اما کابل منتظر اقدامات عملی اسلام آباد در سرکوب کردن جنگجویان طالب است. در این مورد میرویس رحمانی گزارش تهیه کرده است که آن را تقدیم شما میکنیم.
جنرال نوید مختار، رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI، به منظور بحث با مقامهای افغان پیرامون همکاریهای امنیتی و مبارزه با دهشت افغانی روز سه‌شنبه به کابل سفر کرد. تا کنون جزئیات زیاد در مورد ملاقات جنرال مختار با مقامهای افغان به دسترس رسانه‌ها قرار نگرفته است. جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایه افغانستان، میگوید که رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایه کشور، در دیداری که با جنرال مختار داشتند، خواستار توقف حمایت نظامیان پاکستانی از دشمنان افغانستان شدند.
در کل بحث سر همکاری های دو جانبه بوده که ما چگونه میتونیم که از فضای فعلی به فضای بهتر برسیم و وضعیت بهتر شود و در کل دشمنای افغانستان که هنوز هم از سوی پاکستان حمایت می شوند اینا دیگر حمایت دریافت نکنند و پاکستانی ها مشخصا نظامیشان به جای حمایت از دشمنان افغانستان حامی مردم و حکومت افغانستان باشند.
معاون سخنگوی رئیس اجرایه افغانستان افزود که مقام های پاکستانی در گذشته نیز در دیدار با مقام های افغان وعده همکاری داده بودند و این بار هم رئیس ISI بر همکاری کشورش در مبارزه با دهشت افغانی تاکید ورزید. اما به گفته آقای فیصل، پاکستان باید این وعده ها را در عمل به اثبات برساند. کابل همواره اداره استخبارات نظامی پاکستان را به حمایت و پناه دادن مخالفان مسلح حکومت افغانستان متهم کرده است، اتهامی که اسلام آباد آن را رد می کند. سفر رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان به کابل در حال صورت گرفت که روابط بین کابل و اسلام آباد به سردی گراییده است. اوایل هفته جاری نیز یک هیئت 15 نفری اعضای پارلمان و وزرای کابینه پاکستان به منظور بهبود روابط بین افغانستان و پاکستان به کابل سفر کرد. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، با ابراز بدبینی در مورد سفر مقامهای پاکستانی به کابل می گوید که رئیس ISI نه به خاطر همکاری در تامین صلح و ثبات در افغانستان، بلکه برای رسیدن به اهداف پاکستان به کابل سفر کرد. آقای نوید افزود که جنرال نوید مختار ممکن در سفرش به کابل مانند رهبران پیشین نظامی و استخباراتی پاکستان وعده های چون کشاندن طالبان به میز مذاکره و جلوگیری از عملیات بهاریان گروه بر ضد دولت افغانستان را داده باشد که به گفته او همه وعده های میانتهی است. رحمت الله نبیل همچنین سفر رئیس ISI به کابل را یک حرکت تکتیکی اردوی پاکستان به خاطر کاهش فشارهای بین المللی به ویژه فشار از سوی ایالات متحده توصیف کرد. اما عبدالهادی خالد، معین پیشین وزارت داخلی افغانستان می گوید که ممکن تعویض رهبری اردوی پاکستان و موقف قاطعانه رئیس جمهور غنی منجر به بازنگری سیاست نظامیان پاکستانی در قبال افغانستان شده باشد.
ما فکر می کنم که رئیس جمهور ما این بار عقب نشینی نمی کنه از ماضی منافع ملی و خیلی انعطاف و روی خوش نشان نمی ده با پاکستانی ها. شاید هم پاکستانی ها به این نتیجه شده باشه که ترک پیشتر از کردم که منافع ملی خود ترجیح بده بر سیاست صدور تروریسم که تا حال دمی طول 70 سال بازی با دین و بزنس دین و دینداری را کرده و از این یک گروه کوچک در پاکستان چاخ و فربی شده و به قدرت رسیدم.
آقای خالد اما افزود که حتی اگر سیاست نظامیان پاکستانی در قبال افغانستان تغییر هم کرده باشد، اسلام آباد یک شبه و به یک بارگی دست از حمایت گروه طالبان بر نخواهد داشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 گوش می دهید. قرار است که مالکم ترنبل صدر اعظم استرالیا همراه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در نیویورک ملاقات کنند. اما فضای این ملاقات از نزدیک در حال مشاهده خواهد شد که در اوایل سال جاری بحث تند تلفنی میان هر دو مقام رد و بدل شده بود. فلمرسی خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی گزارشی دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. این اولین باری خواهد بود که رئیس جمهور ایالات متحده با صدر اعظم استرالیا روز پنجشنبه پس از یک تماس تلفنی تند ماه جنوری ملاقات می کنند که آن رویداد سرخط خبرهای سراسر جهان گردید. این گفتگوی تند پیرامون موضوع جنجال برانگیز پناهجویان بود که استرالیا در جریان ریاست جمهوری براک اوباما با ایالات متحده مطرح کرده بود. بر اساس آن پیمان میان هر دو کشور قرار بود که 1000 پناهجو از کمپ‌های واقع در نارو و پاپاگینه نو استرالیا به آمریکا اسکان داده می شد. ملاقات دونالد ترامپ و ترنبل پنجشنبه در کشتی USS انترپید آمریکایی صورت می گیرد. این کشتی تیاره بردار جنگ دوم جهانی حالا مبدل به یک میوزیم در کنار دریای هدسون در نیویورک شده است. انتظار برده می شد که موضوعات امنیتی به شمول تنش‌ها در شبه جزیره کوریا و همچنان تجارت در صدر این گفتگوها قرار داشته باشد. پروفسور جیمز کورن، عضو تحقیقی در مرکز مطالعات آمریکایی در پوهنتون سیدنی می گوید که صدر اعظم استرالیا با پذیرایی معمول دیپلماتیک استقبال نمی شود. او می گوید پذیرایی در قصر سفید و یا هم در تفریح جای مار الوگوی ایالت فلوریدا نیست، به نظرم در درجه پایان پروتکل قرار دارد. در همین حال آقای ترنبل تای اعلامیه گفته است که بازدید در نیویورک فرصت خواهد بود تا بر متحدین و ایالات متحده مبنی بر تعامل با کشورهای آسیا پاسیفیک تاکید مجدد صورت گیرد. یک پیمان امنیتی میان کانبورا و واشنگتن به سالهای 1950 برمیگردد. صدر اعظم استرالیا در ماه اپریل در یک سفر غیر مترقبه به عراق و افغانستان رفته و با نیروهای آن کشور دیدار کرد و همچنان در این سفر با جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده نیز ملاقات کرد و میزبانی این دور ملاقات صدر اعظم استرالیا در کشتی تیاره بردار USS انترپید را انجمن آمریکایی و استرالیایی به عهده دارد که توسط جان برر سفیر آمریکا در استرالیا رهبری می شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، جیمز گومی رئیس پلیس فدرال ایالات متحده یا FBI در مجلس استماع کمیته قضایی سنای آمریکا گفت که روسیه به دخالتش در سیاست آمریکا ادامه خواهد داد. در این نشست آقای گومی با پرسش‌ها در مورد نقشش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مواجه شد. این گزارش را اجیلا سمی مشنوید.
جیمز کومی رئیس پلیس فدرال ایالات متحده یا FBI در مجلس استماعی کمیته قضاییه سنای آمریکا گفت که روسیه برای مجرمین سایبری پناهگاه امن فراهم میکند. او گفت روسیه با در نظر داشت قصد و توانایی آن بزرگترین تهدید نسبت به هر کشوری در روی زمین است. FBI در حال تحقیق در مورد ارتباطات احتمالی بین کمپین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و روسیه است. جیمز کومی میگوید روسیه مسئول رخنه بر کامپیوترهای کمیته ملی دموکرات‌ها هم میباشد. او گفت روسیه به دخالت‌های خود در امور سیاسی آمریکا ادامه خواهد داد، زیرا انتخابات سال 2016 برای مسکو ثابت کرد که دخالت آنان موفق بوده است. آقای کومی گفت روسیه شاید برای تأثیر گذاری در انتخابات آینده نیز تلاش کند. رئیس FBI روی این موضوع پافشاری می کند که بین تحقیق در مورد ایمیل های هیلری کلینتون کاندید ریاست جمهوری آمریکا و تحقیق در مورد احتمال ارتباط بین کمپین ترامپ و روسیه فرق قائل نشده است. آقای کومی حدود دو هفته قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تعیین نامه به شماری از کمیته های کنگره آمریکا خبر داده بود که در حاشیه یک تحقیق مجزا به مجموعه از ایمیل های جدید که مرتبط به هیلری کلینتون می شود برخورده و نیاز به بررسی آن دارد.
Look, this is terrible. It makes me mildly nauseous to think that we might have had some impact on the election. But honestly, it wouldn't change the decision.
جیمز کومی گفت وقتی فکر میکند که در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نقش داشتن احساس ناراحتی میکند. اما او گفت صادقانه باید بگوید که این موضوع تصمیم آنها را تغییر نمیدهد. کومی گفت هر کسی که با او اختلاف نظر دارد باید به تاریخ 28 اکتبر برگردد و نظر به این مسئله انداخته و به کومی بگوید که چی اقدامی خواهد کرد، در مورد حرف زند و یا خاموش باشد. رئیس FBI گفت شاید او اشتباه کرده باشد، اما آنها در مورد این دو گزینه تصمیم گیری کردند. با وجود که این یک تجربه بسیار تلخ بود، اما آقای کومی میگوید در آینده هم همچه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد. تحلیلگران میگویند قبل از پیشکش کردن موضوع ایمیل های جدید از سوی رئیس FBI به کنگره آمریکا، هیلری کلینتون بر اساس نظرپرسی ها به رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ پیشی داشت، اما نشان خبر ضربه شدیدی به مبارزات انتخاباتی خانم کلینتون وارد کرد و منجر به آن شد که در برخی نظرپرسی ها دونالد ترامپ خود را به او نزدیک کرده و حتی در صدی هواخواهانشان مساوی گردد. جیمز کومی گفت که FBI در ماه مارس تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات را آغاز کرد. این اداره می خواهد واضح سازد که آیا همکاران رئیس جمهور ترامپ در مساعی روسیه برای تأثیر گذاری در انتخابات دخیل بودند و یا خیر. اداره آقای ترامپ با شک و تردیدهای در مورد ارتباط با روسیه مواجه بوده و این موضوع برای رئیس جمهور ترامپ جنجال برانگیز شده است. کمتر از یک ماه ریاست جمهوری آقای ترامپ نگذاشته بود که مایکل فلن، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، با تعقیب انتشار گزارش‌هایی درباره تماس تلفنی‌اش با سفیر روسیه در واشنگتن در رابطه با تحریم‌های حکومت اوباما علیه مسکو از مقام خود کناره‌گیری کرد. رئیس FBI در جلسه استماعی مجلس سنای آمریکا از گفتن اینکه آیا آقای ترامپ و یا شخص دیگری در کمپین انتخاباتی و هدف تحقیقات FBI قرار دارد یا خیر ابا ورزید. قبل از آغاز جلسه استماعی کنگره آمریکا، دونالد ترامپ از طریق صفحه تویترش از تحقیق در مورد امکان سازش بین کمپین انتخاباتی و روسیه انتقاد کرد. رئیس جمهور آمریکا در تویت‌های خود نوشت که دموکرات‌ها از موضوع ترامپ روسیه به عنوان بهانه برای توجیه شکستشان در انتخابات استفاده کردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، یک مقام ملل متحد میگوید در حال حاضر مردم افغانستان به حدود 70 شبکه تلویزیونی، 175 شبکه رادیویی و همچنان رسانه های اجتماعی در حال رشد دسترسی دارند، اما هنوز هم چالش های بزرگی در خصوص فعالیت رسانه ها در مناطق جنگی وجود دارد، چنان که خبرنگاران زندگی خیش را در معرض خطر قرار می دهند. محسوم ایدری، یک تن از خبرنگاران زن در افغانستان، در مصاحبه با همکارم نسرین محمود عزیزی، ملاحظات خانوادگی و محیطی را در برابر خبرنگاران زن از چالش‌های عمده می‌داند. به این مصاحبه توجه شما را معطوف می‌داریم.
خانم هایدری، فریدم هاوس یا مؤسسه مدافع دموکراسی میگه که در طول 13 سال گذشته آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان به پایین‌ترین سطح کاهش یافته. یکی از عوامل تهدیدهای تازه از طرف دموکراسی‌های بزرگ دانسته شده. شما به عنوان یک خبرنگار مسلکی در جامعه سنتی، به خصوص در بخش یک رادیویی که اکثر کارمندان از زن‌ها هستند، با کدام چالش‌ها مواجه هستید؟
من از هرات قرار هست صحبت کنم. هرات ولایتی که بعد از کابل بیشتر این تعداد رسانه در اون فعالیت دارن، اما همه ساله تعداد زیادی دختر خانم هستن که از رشته ژورنالیسم و از پوهنده ژورنالیسم فارغ التحصیل میشن، اما حاضر نیستن که در رسانه ها کار کنن. وقتی از اونا پرسیدم میکنی که چه دلیلی برای داری که حضور پیدا نمیکنی در رسانه ها، مخالفت خانواده ها نام میگیرن، عدم مسئولیت جانی خود نام میگیرن به عنوان دلایلی که کار نکنن در رسانه ها، میگن از سوی زورمندان، از سوی مخالفین دولت، از سوی مسئولین دولتی با تهدیدهای مواجه هستیم. حتی در بین مردم وقتی در بین جاده ها گشت و گذار می کنیم، اگه ما در رسانه های تصویری کار کنیم و چهره ما در تلویزیون ها دیده باشه، مردم باید آزار و اذیت به ما میشن. بعضی از خانم های بودن که گفتن تماس های تلفنی تهدیدآمیزی داشتن، خانم های خبرنگار و یا در صفحات اجتماعی مورد آزار و اذیت قرار گرفتن. یکی دیگه از دلایل اجتماعی هست عدم مسئولیت شغلی دارن وقتی قرار هست کار خبرنگاری انجام بدن و متأسفانه کمتر دیده میشه که پست های مدیریت رسانه ها در اختیار خانم ها قرار بگیره. همیشه مردسالانه در این قسمت برخورد میشه. موضوع دیگه موضوع عدم مسئولیت جنسیتی هست که خانم ها در رسانه ها به اون مواجه هستن. متاسفانه در آمار نشان داده شده که بعضی خانم ها شکایت داشتن که مدیران رسانه ها درخواست های نامشروعی داشتن یا همکاران خانم مردی که خانم در یک رسانه کار میکنه از اونا درخواست های نامشروعی داشتن، به خبر از اون گفتن که یا معاش طور بیشتر میکنیم یا پست طور بلندتر میباره، که این هم یک مشکلی بوده برای عدم حضور خوب و مفید خانم ها در رسانه ها. با نام مستعار سعی میکنن کار کنن تا کسی اونها نشناسه.
و شما چی فکر میکنید که به این موضوع باید چه قسم رسیدگی شما؟
اولین جایی که باید تحقیق گذاری بشه همین خانواده ها هستن. خانواده اگه قرار هست و دختر شما علاقه داره یا خانم شما علاقه داره به کار در رسانه، خانواده مخالفت نکنه و میتونن نظارت داشته باشن کار از خانم در رسانه. مورد دوم، دولت و نهادها بسیار خوب هست که نهادهایی که برای خبرنگاران کار میکنن با وجود اینکه پولهای بسیار گزافی به نام زنان و مخصوصا زنان خبرنگار در افغانستان سرازیر شده، اما کدام نهاد و یا حتی دولت برای بانوان خبرنگار کاری انجام ندادن. اگه کاری هم صورت گرفته خود خانم ها بودن و به ابتکار خود آمدن کاری انجام دادن. مثلا از این بتونه رادیو سهر یک رادیو هست برای خانم ها کار میکنه و خانم ها این رادیو رو اداره میکنن.
شنوندگان گرامی، این بود داشته ها این بخش خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امید که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. شما همچنان موضوعات مهم ما را در وبسایت صدای آمریکا و فیسبوک صدای آمریکا با آدرس دری voa.com و facebook.com/voadari دنبال کرده میتونید. بعد از برنامه های رادیو آشنا روی عین موج برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، برای هر یکی شما روز خوش را آرزومند هستیم.